بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. مرحله خامس در مورد ماهیت و احکام ماهیت بحث میکنم که در این مرحله ما 8 فصل رو مطرح خواهیم کرد. فصل اول در مورد این قاعده کلی در مباحث فلسفی هست که لیست الماهیه من حیث هیه الا هی، لیست الماهیه من حیث هیه الا هی. و اما منظور از این ماهیت چی هست که ما میگیم الماهیت و لیست من حیث هیه الا هی؟ این ماهیت همون ماهیت بالمعن الاخص، قبلا گفتیم که فرق هست بین ماهیت بالمعن الاخص و ماهیت بالمعن الاخص. ماهیت بالمعن الاخص همون ماهیتی هست که بله ما یخالفی جواب ماهو استعمال میشه. منظور از این ما یخالم به معنای ما یخمل هست، یعنی اون چیزی که حمل میشود در جواب از چیستی، که اینو بهش میگن ماهیت بالمعن الاخص. به خلاف ماهیت بالمعن العام گفتیم به معنای ما به شیء و هو هست. خب این ماهیت لیست من حیث هیه الا هیه، منظور از این قاعده کبرویه چی هست؟ یعنی این ماهیتی که بالمعن الاخص هست، اگر فی حد ذات ما اینو لحاظ بکنیم، یعنی به حمل اولی نظر به خود ماهیت به ماهیت باشد، فی حد ذاتی که اونو لحاظ بکنیم، تمام صفات متقابله از ذات ماهیت مسلوبه. مانند حال صفات متقابله رو مانند واحد و کثیر رو در نظر بگیریم، وجود و عدم رو در نظر بگیریم، که در ذات ماهیت نه وجود عقد شده و نه عدم، یعنی هیچ کدوم از اینها ذاتی باب ایساغوجی ماهیت نیستن که جنس و فصل بشوند. وحدت و کثرت در ذات ماهیت عقد نشده است، لذا می فهمند لیست الماهیه من حیث هیه الا هی. البته نفرماییم که اینجا اشکال ارتفاع نقیزین پیش میاد. اگر بنا باشه در ذات ماهیت نه وجود عقد شده باشد و نه عدم عقد شده باشد، اینجا ارتفاع نقیزین هست. مفصلا در مباحث تفصیلی فلسفه بحث خواهیم کرد که چون اینجا لیست مقدم بر ماهیت هست، اینجا ارتفاع نقیزین پیش نمی آید، که انشالله مبسوطتر بعدن بحث خواهیم کرد. بنابراین این ماهیت فی حد ذاته، یعنی به حمل اولی در نظر بگیریم، تمام صفات متقابله از اون مسلوب هست، ولو فی الواقع خالی از احدهما نیست، یعنی به حمل شایع وقتی اونو در نظر میگیریم، مصداقش رو در عالم نفس العام در نظر میگیریم، یا واحد است یا کثیر هست، ولی چون فی حد ذاته که اونو در نظر میگیریم نه واحد است و نه کثیر است، یعنی وحدت و کثرت هیچ کدوم ذاتی بابی ایساغوجی ماهیت تلقی نمیشه. فصل دوم در مورد اعتبارات ماهیت بحث میکنیم که اعتبارات ماهیت شامل ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط لا و ماهیت لا به شرط میباشد. ماهیت به شرط شیء و اصطلاحا میگن ماهیت مخلوطه. ماهیت مخلوطه چه ماهیتی است؟ اگر ما ماهیت را به قران خصوصیاتی در نظر بگیریم که زائد بر اون حد ماهیت هست، اینو میگن ماهیت مخلوطه. مانند زید رو در نظر بگیریم که زید و وقتی که ما لحاظ میکنیم، تحیز او را هم اگر که جز خصوصیات زائد بر ذات انسان هست لحاظ بکنیم، به این میگیم ماهیت مخلوطه. حد ماهوی انسان اون جنس و فصلشه، یعنی حیوانیت و ناطقیت، ولیکن اگر به قران این ماهیت ما یک خصوصیات زائدی رو در نظر بگیریم، مانند تحیز انسان در عالم خارج، در زید که اینها رو لحاظ بکنیم، به این میگن ماهیت به شرط شیء، یعنی اینو به قران شیء دیگر در نظر گرفتیم. ماهیت به شرط لا رو اصطلاحاً میگن ماهیت مجرده. ماهیت مجرده چه ماهیتی هست؟ اون ماهیت رو اگر ماهیت رو به شرط عدم خصوصیات در نظر بگیریم، شرط میکنیم عدم اون خصوصیت را، شرط میکنیم عدم تحیز را، یعنی لحاظ عدم تحیز را داشته باشیم، به این ماهیت میگن ماهیت مجرده. یعنی خود انسان را به ماهو و هوه لحاظ بکنیم که فقط حیوانیت و ناطقیت باشد، دیگه تحیز او را در نظر نگیریم، به شرط لای از تحیزش در نظر بگیریم، این میشود ماهیت مجرده. و ماهیت لا به شرط قسمی را ماهیت مطلقه میگن. این لا به شرطی که داریم خدمتون عرض میکنیم لا به شرط قسمی است. حالا یکی لا به شرط مفهومی هم داریم که خدمتون عرض خواهیم کرد. لا به شرط قسمی را اصطلاحا بهش میگن ماهیت مطلقه. اگر با ماهیات ما خصوصیاتی را لحاظ نکنیم، یعنی عدم لحاظ باشد، عدم شرط باشد، به خلاف قسم سابق که لحاظ عدم بود، اینجا عدم لحاظ هست، یعنی اصلا هیچی رو شرط نمی کنیم. این ماهیت انسان لا به شرط از تحیزش و لا تحیزش در نظر بگیریم، لا به شرط از این که در نظر بگیریم، به این ماهیت میگن ماهیت مطلقه که مطلق است، به خلاف ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا که اینها مقید هستند. در اصول ما فرق میگذاریم به این مقید و مطلق. مقید چیزی هست که یا به شرط شی باشد یا به شرط لا باشد، ولی کن اگر به نحو لا به شرط قسمی باشد اصطلاحا به این ماهیت میگن ماهیت مطلق. اینو دقت بفرمایید که این ماهیت مطلقه گرچه درش عدم لحاظ هست و به نحو مطلق لحاظ میشود، ولیکن خود این اطلاق قید برای ماهیت، یعنی ماهیت مقید به اطلاق می شود، به خلاف اون ماهیت به شرط شی و ماهیت به شرط لا که مقید به تقید هستند، ولیکن این ماهیت مطلقا مقید به قید اطلاق هست. و فرق بین لا ماهیت لا به شرط قسمی و لا ماهیت لا به شرط مقسمی در اینه که در اون لا ماهیت لا به شرط مقسمی از قید اطلاق هم تلخه، لذا اون ماهیت لا به شرط مقسمی به گونه هست که هم شامل ماهیت مطلقه می شود و هم شامل ماهیت مقیده می شود، به خلاف ماهیت مطلقه که در مقابل ماهیت مقیده هست. ولیکن ماهیتی که لا به شرط مقسمی باشد که گاهن بهش میگن ماهیت مهمله، به گونه ای هست این دیگه از قید اطلاق هم مطلقه، یعنی لا به شرط از تقید اطلاق هست، لذا شامل هر دو میشود و مقسم برای همه این ماهیات واقع میشود، که حالا اصطلاحا اون کلی طبیعی رو میگن همین ماهیت لا به شرط مقسمی هست. البته این بحث اختلافیه، بعضی میگن که اون کلی طبیعی به نحو لا به شرط قسمی هست، بعضی ها قائل هستن که به نحو لا به شرط مقسم هست. این هم از فصل دوم که اعتبارات ماهیت باشه. و اما فصل سوم در مورد معانی ذاتی و عرضی بحث میکنیم که اینا رو هم کم و بیش در مباحث منطق خونده ایم، گرچه حیث مباحث منطق با مباحث فلسفی فرق می کند. در مباحث منطق ما همه این مباحثی رو که بحث می کنیم اینها معقولات ثانی منطقی هستند که عروض و اتصافشون فقط در عالم ذهن هست، ولی که اگر مسائلی در فلسفه بحث می شود گرچه نظیر مباحث منطقی هست اینها حیثشون فرق می کند، اینها به گونه ای هست که عروضشون در ذهن، اتصافشون در عالم خارج هست. در این فصل سوم در مورد معانی ذاتی و عرضی بحث می کنیم که همون ذاتی بابی ایساغوجی باشد که ما اینها رو به شما هستم به عنوان کلیات خمس در مباحث منطق بحث می کردیم که یا ذاتی هست یا عرضی هست، اون ذاتی هم یا نوع یا جنس و یا فصل، عرضی هم یا عرضی خاص بود یا عرضی عام. میخوام تعریف بکنیم که ذاتی چی هست و عرضی چی هست. ذاتی اون معانی رو میگن که در حدود ماهوی شیء عقد شده و مقومه برای ماهیت هست، مانند جنس و فصل، بنابراین اینها رو میگن ذاتی. این ذاتی ذاتی بابی ایساغوجی هست. خب ذاتی معانی متعددی داره که تو منطق مفصل خوندیم، ذاتی باب برهان هست، ذاتی باب عروض هست، معانی دیگری برای ذاتی مطرح کردن. این ذاتی که ما اینجا بحث میکنیم ذاتی باب عیسی وجی هست، یعنی معانی که در حد ماهوی شیء عقص میشوند، مقوم ماهیتن، که همون جنس و فصل هست. یا اینکه عرضیه، خب عرضی معانی هستن که در حدود ماهوی عقص نشدن بلکه عارض بر ماهی هست. حالا این عرضی یا محمول به زمینه هست یا الخارج المحموله، که این الخارج المحمول محمول من صمیمه هم بهش میگن. و اما محمول به زمینه چی هست و محمول من صمیمه چی هست؟ محمول به زمینه اون عرضی هست که اگر ما بخوام انتزاعش بکنیم متوقف به یه زمینی هست، بعد یه زمینی رو کنار اون شی در نظر بگیریم تا بتونیم اون عرضی رو ازش انتزاع بکنیم. مانند حرارت رو وقتی که از جسم انتزاع میکنیم، از خود نهاد جسم به ماهو و جسم حرارت رو انتزاع نمیکنیم، جز این که ما یک زمینی را برای جسم در نظر بگیریم به نام حرارت تا بتونیم حاریت را از جسم انتزاع بکنیم. بنابراین حاریت نسبت به جسم میشود محمول به زمینه که انتزاعش متوقف به یک انزمام. به خلاف الخارج المحمول، محمول من صمیمه که در انتزاعش متوقف بر زمیم نیست، بلکه از خود سوق اشی و نهاد اشی ما میتونیم اون عرضی رو چکار بکنیم؟ انتزاع بکنیم. مانند علو و سفل رو در نظر بگیریم که میتونیم از جسم انتزاع بکنیم، از نهاد جسم عالی میتونیم علویت را انتزاع بکنیم، از نهاد جسم سافل میتونیم سفلیت را انتزاع بکنیم، دیگه نیاز به زمین نداره. خب حالا که فرق بین ذاتی و عرضی رو فهمیدیم، میام ممیزات ذاتی رو خدمتون عرض میکنیم که جز مشخصات ذاتی چی هست؟ ذاتی واوی ساقوجی. اولین از ممیزات ذاتی این هست که این بیانه و محتاج به وسط نیست، محتاج به دلیل نیست. یعنی ذاتی وقتی که عین ذات شد دیگه نیاز به برهان نداره که ما ذاتی را برای ذات اثبات بکنیم. هیچ وقت جنس و فصل رو نمیتونیم برای نوع اثبات بکنیم به واسطه یه دلیل. بنابراین اولین از ممیزات ذاتی این هست که بیان، محتاج به دلیل نیست. دوم از ممیزات ذاتی این که غنیتون عن سبب، نیاز به سبب ندارد، غنی از سبب هست، یعنی علت ندارد. ذاتی نسبت به ذات علت ندارد. از همین با میگم از ذاتی و لا یعلل، ذاتی شی نسبت به ذاتش نیاز به علت ندارد. به خلاف عرضی میگن العرضی و یعلل، ولی ذاتی لا یعلل هست، نیاز به جعل مرکب ندارد، که اینا رو مفصل و توی منطقه در فلسفه تفصیلی بحث بکنیم که نیاز به جعل تألیفی ندارد. بنابراین اولین ممیزش شد که نیاز به دلیل ندارد، دومین ممیزش نیاز به علت ندارد. و فرق بین دلیل و علت رو میدونیم که دلیل ناظر به عالم اثبات هست، یعنی عالم ذهن، ولی کن علت ناظر به عالم ثبوت هست در عالم خارج. ذاتی نیاز به علت ندارد. و سومین از ممیزات ذاتی این هست که هر ذاتی نسبت به زی ذاتی خود مقدم است، که اینا حالا مفصل باید توی بحث سبق و لحوق بحث بکنیم که اگر میگیم ذاتی سابق بر اون ذات هست، این سبق و اصطلاحا میگن سبق به تجاور، که انشاءالله مفصل توی مباحث سبق و لحوق بحث هایی. و اما فصل چهارم در مورد جنس و فصل و نوع میخواییم بحث بکنیم. البته همه اینها بالفاظ های فلسفی داریم بحث میکنیم. نوع چی هست؟ نوع در مباحث فلسفی اینجور تعریفش میکنن که الماهیت و تامه التي لها آثار خاصه، ماهیت تامه‌ای که برای او آثار خاصه حقیقی باشد، به این ماهیت میگن ماهیت نوعیه. البته اینو دقت بفرمایید که اگر این ماهیت نوعی آثار دارد، به واسطه وجود هست که آثار دارد، بنابر اصالت وجود هر اثری که از ماهیت خیزش میکند به اعتبار وجود. جنس چی هست تعریفش؟ بنابراین نوع تعریف کردیم، تعریف جنس چی هست؟ اون معانی ذاتیهی که مشترک بین انواع باشد، حیث ما به اشتراک بین انواع باشد، بهش میگن جنس. مانند حیوان و نسبت به انسان اثر در نظر بگیریم که یک معنای ذاتی هست که مشترک بین انواع هست. فصل چی هست؟ اون معانی ذاتی که مختص به انواع هست، اون حیث ما به امتیاز نسبت به نوع باشد، اینو بهش میگن فصل. مانند ناطقیت نسبت به انسان در نظر بگیریم. حالا این جنس و فصل یا قریب هست یا بعید هست که اینها رو مفصل در مباحث منطق خوانده. نکته دیگری که اینجا باید اشاره بکنیم که نکته مهم هست، فرق بین جنس و فصل و ماده و صورت هست، که اجمالا قبلا گفتیم که فرق بین ماده و صورت و جنس و فصل، فرق بین لا به شرط و به شرط لا هست. اگر شما در نظر بگیریم که حیوانو به شرط لای از حمل نسبت به اون نوع در نظر بگیریم که انسان باشد که حمل بر اون نشود، فقط اونو فی حد ذاته در نظر بگیریم، اصطلاحا به این میگن ماده. ولی همین حیوانو اگر لا به شرط از حمل نسبت به نوع یعنی انسان در نظر بگیریم بهش میگیم جنس. بنابراین حیوانیت رو دو جور میشه لحاظ بکنیم، یا اینکه به شرط لا لحاظ بکنیم که میشود ماده، یا لا به شرط لحاظ بکنیم که میشود جنس. ناطقیت هم همینجور، ناطقیت رو گاهن به شرط لا از اون انسان در نظر میگیریم که میشود صورت، و گاهن لا به شرط نسبت به اون انسان در نظر میگیریم که میشود فصل. بنابراین فرق بین جنس و فصل و ماده و صورت در این هست که جنس و فصل اینها لا به شرط از حمل می باشند، ولی کن ماده و صورت به شرط لای هستند. با این بیانی که عرض کردیم بعضی از چیزها ظاهر می شود. اولین نکته‌ای که ظاهر می شود اینه، بنابراین وقتی که ما میگیم جنس لا به شرط از نوعه، لا به شرط از حمل نسبت به نوع، لذا جنس میتواند بر نوع هم بشود. یعنی ما بگیم الحیوان و انسانون، الانسان و حیوانون. خب وقتی که اینطور شد ما میتونیم بگیم جنس همون نوع هست، ولی که نوع مبهم. اگر نوع به نحو مبهم در نظر بگیریم میشود جنس. فصلم گفتیم که میتواند بر نوع چی بشود؟ حمل بشود. بنابراین میتونیم بگیم فصل همون نوع هست، ولی که نوع محصل. و نوع میتونیم بگیم لا به شرط از ابهام و تحصل است که میتواند جنس و فصل بر او حمل شود. این نکته اولی که از این مطالب سابق ظاهر شد. اما نکته دوم، نکته دوم این هست که جنس و فصل رو ما گفتیم بر نوع حمل میشه. حملش به چه نه هست؟ حمل اولی هست یا حمل شایع؟ اینجا میگیم حمل اولی هست. چرا؟ برای اینکه جنس و فصل وقتی ذاتیه باب عیسی وجی نسبت به انسان شدن، این حمل میشود حمل اولی، حمل ماهوی میشود. ولیکن اگر ما بیان جنس و فصل رو بر هم بگیریم حمل بکنیم، مثلا میگیم الحیوان و ناطقون یا الناطق و حیوانون، اگر اینها بر هم حمل بشوند دیگه حملشون حمل اولی نیست، حمل شایع هست که اینها فقط با هم تصادق پیدا کردن. چرا؟ برای اینکه جنس ذاتیه برای فصل نیست، فصل ذاتیه برای جنس نیست، بلکه جنس و فصل ذاتی برای نوع هستن. اینها نسبت به نوع حملشون اولیه، ولیکن جنس و فصل اگر بر هم حمل بشوند حملشون شایعه. چرا؟ برای اینکه میبینیم که جنس عرضی عام برای فصل میشود و فصل عرضی خاص برای جنس میشود، و چون عرضی شد ذاتی باوی عیسی وجی نشد، حملش میشه حمل شایعه. فصل پنجم در مورد احکام فصل بحث میکنیم. بنابراین در فصل چهارم در مورد جنس و فصل نو اجمالا بحث کردیم. در این فصل پنجم احکام فصل رو میخوام بحث بکنیم. اولین نکته این هست که فصل به دو قسم است، یا فصل منطقی داریم و یا فصل اشتقاقی داریم. فصل منطقی فصل حقیقی نیست که مقوم برای شی باشد، ذاتی بابی عیسی و وجی شی باشد، بلکه اینها جز اخص لوازم هست. عرضی خاص و گاهن ما میگیریم استعمال میکنیم به فصل، که این فصل فصل حقیقی نیست، میگن فصل منطقی هست. مانند این که تعریف انسان رو میگن انسان ناطق هست. این ناطقیت فصل حقیقی برای انسان نیست. چرا؟ برای اینکه این ناطقیت از دو حالت خارج نمی باشد، یا این منظور از ناطقیت نطق ظاهری هست و یا نطق باطنی. اگر نطق ظاهری باشد که این مقومه برای انسان نیست، بلکه این نطق ظاهری جز کیفیات مسموع هست نسبت به انسان، و اگر منظور نطق باطنی باشد که می شود کیف نفسانی، اون نطق باطنی که همون قوه مفکره باشد، این می شود کیف نفسانی. چرا؟ برای اینکه علم و مقرن گفتیم از باب کیف نفسانی هستند، و چون این دوتا عرضی هستند، هرگز عرضی مقومه برای جوهر انسان نیست. بنابراین هرگز اینها مقومه حقیقی انسان نیستند، فصل حقیقی انسان نیستند. اینها را اگر بهشون میگیم فصل، فصل منطقی هست و فصل غیر حقیقی میباشند. یا اینکه فصل فصل اشتقاقی است، چون فصل اشتقاقی فصل حقیقیه که مقدمه برای شیعه. اون فصل حقیقی رو هر کسی نمیتواند نسبت بهش ادراک پیدا بکنه، یا نسبت به او تأثر داریم یا تعذر داریم که فصل حقیقی اشیاء رو انسان بتواند تشخیص بدهد. مطلب دیگری که در همین فصل پنجم باید خدمتون عرض بکنیم، در مورد همین فصل داشتیم بحث میکردیم، اونم این هست که حقیقت نوع به فصل اخیرشه. حقیقت نوع هیه فصله الاخیر، یعنی تمام کمالاتی که در اجناس سابقه هست، تمام این کمالات میاد تو اون فصل اخیر به نحو اندماجی حضور پیدا میکنه. یعنی وقتی که ما میگیم انسان ناطق هست، تمام کمالات جوهر، حیوانیت، نامیت، همه اینها تو اون فصل اخیر جمع شده است. لذا میگن حقیقت شیء به فصل اخیرشه، و از اون جهت هم که گفتیم فصل همون صورته، لذا گاهن میگن حقیقت شیء به صورتی لا به مادتی، یا بفهمید حقیقت نوع به فصلهی لا به جنسهی. تمام اون کمالات میاد توی فصل اخیر جمع میشود، که البته این بحث میتواند در بحث معاد خیلی کارگشاه باشد، که اونجا بحث خواهند کرد که ولو اینکه انسان، نفس انسانی مجرد از این ماده و بدن عنصری بشود، هیچ به حقیقت نوع انسانی سلمهی وارد نمیشود. لذا چون حقیقتش به اون فصل اخیرش هست، به صورتش هست، اون صورت را دارا هست، ولو اینکه اون ماده را ندارد، ولو اینکه اون بدن عنصری را ندارد، که در بحث معاد جسمانی مفصل بحث خواهد کرد. مطلب دیگری که در همین فصل پنجم که احکام فصل هست باید خدمتون عرض بکنیم این هست که فصل امری بسیط مرکب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد فصل مرکب باشه و خودش هم مندرج تحت جنسی باشد، دوباره اون نیاز به فصلی دارد تا اینکه آن را تحصل ببخشد. خودش هم دوباره بخواد مندرج تحت جنس دیگری باشد، نیاز به فصل دیگری دارد، و حلوم مجر را فقط تحصل. بنابراین به این نتیجه میرسیم که فصل یک امر بسیطه، تحت یک جنسی نیست تا به واسطه یه فصل آخر بخواد تحصل پیدا بکند. حالا بعدش هم انشاءالله اشاره مفصل بحث خواهیم کرد که صورت هم میگیم بسیطه. چرا؟ برای اینکه اینجا عرض کردیم که صورت همون فصل است، فرقش در لا به شرط و به شرط لا هست. بنابراین صورت هم که جز جواهر هست، امری بسیط هست که انشاءالله بعدش عرض خواهیم کرد. و اما فصل ششم در مورد احکام نوع میخواییم بحث بکنیم. در مورد ماهیت نوعیه، که ماهیت نوعیه گفتیم همون ماهیت تامه هست که برای او آثار خاص هست. اولین نکته اینه که این ماهیت نوعیه اگر اجزایی دارد در عالم خارج که همان ماده و صورت خارجی بشوند، این ماده و صورت خارجی ترکیبشون ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی نیست. منظور از ترکیب اتحادی چیه؟ یعنی در عالم خارج ماده و صورت ثنویت از هم ندارن، دو تا امر محصل نیستن که ترکیبشون انضمامی باشد، بلکه به یک وجود موجود می باشن. ماده و صورت ثنویت از هم ندارن، ترکیبشون ترکیب اتحادی است، نه ترکیب انضمامی. مانند آجر و گچ را در نظر بگیریم که ترکیبشون انضمامی باشه، ماده و صورت ترکیبشون ترکیب اتحادی هست. چرا؟ اینا دقت بکنین که ترکیب اتحادی همواره بین شیء محصل و غیر محصله. چون ماده جنس است و جنس لا محصل است و صورت حصل است و محصل است، ترکیب این دوتا می شود ترکیب اتحادی. ولی اگر دو تا شیء محصل بودند، مانند گچ و آجر رو در نظر بگیرید، هرگز اینها ترکیبشون ترکیب اتحادی نیست که به یک وجود موجود باشن، بلکه به دو وجود موجود می شود. پس این نکته اول که اجزاء این ماهیت نوعیه که همون ماده و صورت باشد، ترکیبشون ترکیب اتحادی است، ترکیب انضمامی نیست. مطلب دیگر در این احکام نوع این هست که این ماهیت نوعیه گاهن کثرت افرادی دارد، یعنی افراد متعدده میتونیم برای این ماهیت نوعیه در نظر بگیریم، ولی کم گاهن کثرت افرادی ندارد. چه ماهیت نوعیه کثرت افرادی دارد؟ اون ماهیتی که ماهیت مادیه باشد، مانند ماهیت انسان رو در نظر بگیرین در نشأه عالم طبیعت که ما میبینیم این بله کثرت افرادی دارد که شامل زید و عمر و بکر بشن. به خلاف ماهیات مجرده در عالم عقل و در عالم تجرد، اگر ما ماهیاتی برای عالم عقل قائل بشویم، برای ملائکه الله قائل بشویم، این گونه نیستن که اینها کثرت افرادی داشته باشند. یعنی اینطور نیست که یک نوعی باشد تحت این نوع افرادی باشد به نام زید و عمرو بکر، بلکه به بیان فلاسفه میفهمن ماهیات مجرده به گونه‌ای هستن که نوعه منحصر فی فرده، یعنی هر ماهیت یک فرد بیشتر ندارد. افراد متعدده ما نمیتونیم برای عالم عقول در نظر بگیریم، برای ملائکه الله در نظر بگیریم. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. به خاطر اینکه کثرت افرادی متفرع بر لحوق عرضی مفارق، هر جا که یک عرضی مفارق لحوق پیدا کرد نسبت به یک شیئی، باعث کثرت افرادی می شود. شما ببینیم ماهیت مادیه انسان کثرت افرادی دارد، زید و عمرو بکر. چرا؟ برای اینکه اینها عرضی مفارق دارند، یکی چاق هست، یکی لاغر هست، یکی سیاه هست، یکی سفید هست. به واسطه لحوق این عرضی مفارق هست که کثرت افرادی پیدا می شود. بنابراین تمام منات کثرت افرادی به لحوق عرضی مفارق برمیگرده. و چه زمانی لحوق عرضی مفارق داریم؟ چه زمانی عرضی مفارق لحوق پیدا میکنه به شیء؟ که اون شیء امکان استعدادی این را داشته باشد که بیاد این عرضی مفارق بر اون لحوق پیدا بکنه. بنابراین اگر چیزی امکان استعدادی نداشته باشد، در او حیث استعداد نباشد، مانند مجردات، هرگز عرضی مفارق بر آنها لحوق پیدا نمی کند. از این جهت هست که می فرمند ملائکه الله به گونه‌ای هستند که نوعه منحصر فی فرده، هر کدوم از ملائکه الله یک فرد بیشتر ندارند. یعنی حضرت جبرائیل با حضرت میکائیل اینها تحت یک نوع واحد نیستن، هر کدوم از اینها یک نوع مستقل هستن. چجوری ما انواع متعدده داریم مانند اسد و انسان که نوع اینها فرق میکند؟ در عالم اکول هم به گونه هست که نوع جبرائیل با نوع میکائیل فرق میکند. همه اینها تحت نوع واحد ملکیه نمیروند که ما بگیم اینها افراد ملک هستند. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردیم که کثرت افرادی متفرع بر لحوق عرضی مفارقه و لحوق عرضی مفارق متفرع بر امکان استعدادی هست و چون اونجا امکان استعدادی نیست فسبته که کثرت افرادی نیست. و اما فصل هفتم، فصل هفتم در مورد کلی و جزئی بحث میکنیم که کلی چی هست و جزئی هست چی هست، که اینها رو توی منطق بحث کردیم که کلی گفتیم مایست و خواهد کثیر هست، چیزی که قابلیت صدق بر افراد کثیر را داشته باشد. جزئی مالا یست و خواهد کثیر، یعنی قابلیت صدق را بر افراد کثیر ندارد. اینو دقت بفرمایید، بعضیا فکر کردن که تمایز کلی و جزئی به نحوه ادراکشونه، که اگر ادراک قوی باشد مانند ادراک حسی همواره اون چیزی رو که درک میکنیم به نحوه جزئی درک میکنیم، مانند زیدی رو که ما به درک حسی میابیم که این جزئی میشود و قابلیت صدق بر افراد کثیر را ندارد. ولی اگر ادراک ضعیف شد مانند حالا ادراک عقلیه، این باعث می شود که این ادراک ضعیف این شیء ما بگیم کلی هست، یعنی مایست و قهلا کثیر هست. مثال بزنم خدمتون، مانند یک شبهی رو در نظر بگیریم در دل تاریکی، نمی دونیم که این شبه آیا انسان هست یا خشب هست یا چوب هست. چون ادراکمون ضعیف هست این شبه احتمال دارد که صادق بر انسانیت باشد یا خشبیت، یعنی نحوه ادراک هست که باعث می شود اون شیء رو کلی بکنه یا جزئی بکنه، که چنانچه هیوم قائل به این هست که میگه اون بحث کلی و جزئی برمی گرده به اون مدرک و ادراک، که اگر اون ادراک شدید باشد همواره اون شی می شود جزئی، ولی که اگر ادراک ضعیف باشد می شود کلی. ولی این که عرض می کنیم که تمایز کلی و جزئی به نحوه ادراکشون نیست، بلکه به نحوه خود مدرکه. خود مدرک در عالم نفس الامر یا کلی هست یا جزئی هست، که اگر در عالم تجرد باشد این می شود کلی، ولی که اگر در نشأه عالم طبیعت باشد یا در مرتبه تجرد برزخی باشد این می شود جزئی. دلیل با چی هست؟ دلیل این هست به قیاس استثنایی که اگر بنا باشد که تمایز و کلی و جزئی به نحوه ادراک باشد، صدق این کلی بر افرادش دیگه باید به نحوه عام استقراقی نباشد و تالی باطل فل مقدم نسلو. ما میبینیم که این کلی هم صادق بر زید هست هم عمر و هم بکر، ولی اینکه اگر شما بگین این به نحوه ادراک برمیگرده به نحوه عام بدلی، فقط بر یکی از اینها باید صدق پیدا کنه، مانند اون شبه و در تاریکی که یا بر خشب صادق است یا بر انسان، بر هر دوتا نمیتونه صادق باشه. ولی اینکه کلی به گونه‌ای هست که بر همه افراد خودش قابل صدقه، به نحو عام استقراقی بر همه افراد خودش قابل صدقه. و اما فصل آخر که در مورد تمیز و تشخص ماهیات بحث می‌کنیم. فرق بین تمیز و تشخص چیه؟ تمیز و خوب دقت بکنیم، اگر میز یک شیء رو نسبت به یک شیء آخر در نظر بگیریم به این میگن تمیز. تشخص به معنای امتناع شرکت، یعنی این قابل اشتراک نسبت به یک شیء دیگر نباشد، تشخص داشته باشد، یعنی همون معنای جزئی که ما لایستق و علا کثیر باشد، یعنی به گونه باشد که امتناع از شرکت داشته باشد، نتواند اشتراک با شیء دیگری پیدا بکند. خب با این تعریفی که عرض کردیم بین تمیز و تشخص، بنابراین روشن می شود که تمیز یک وصف اضافی است، چون میز شیء اگر با شیء آخر در نظر بگیریم یعنی به نحو اضافی، همواره اگر بخوام اینو از شیء دیگر متمایز بکنیم بهش میگن تمیز، که این وصف اضافی می شود، به خلاف تشخص که وصف اضافی نیست بلکه وصف نفسی است، یعنی خود شیء او اگر امتناع از شرکت داشته باشی میگن این شیء متشخصه. ولی اگر نسبت به شی آخر متمایز شد بهش میگن تمیز. بنابراین نتیجه میگیریم که توی بحث تمیز، تمیز به گونه‌ای هست که منافی با کلیت نیست، میتواند یک چیزی کلی باشد ولی چند متمایز باشد، ماهیت و خلا کثیر باشد ولی چند متمایز باشد، مانند انسان که کلی هست و اثر هم که کلی هست از هم تمایز دارد. به خلاف تشخص که منافی کلیته، این دیگه کلی نیست، امتناع از شرکت دارد. خب حالا که تمایز و تشخص و خدمتون عرض کردیم، میخوام ببینیم تمایز ماهیات به چی هست و تشخص ماهیات به چی هست. آقایون فلاسفه میگن تمایز ماهیات به سه چیز هست در حکمت مشا، که مرحوم شیخ اشراق یه چیز دیگه هم اضافه میکن، اما در حکمت مشا تمایز ماهیات یا میگن به تمام ذات اون ماهیت هست، که این باعث میشود که کثرت اجناسی پدید بیاد، به تمام ذات یک شیء از شیء دیگر متمایز باشد، مانند به کم و کیف که انشاءالله توی مقولات عشق میرسیم، که به تمام ذات از شیء دیگر این متمایز است. این باعث میشه که جنس این شیء با جنس آن شیء فرق بکند، این کثرت میشه کثرت اجناسی. یا اینکه تمایز ماهیات به بعض از ذات، به تمام ذات نیست، این منظور از به بعض ذات یعنی به واسطه فصل یک شیء از شیء دیگر تمایز پیدا بکند، که این باعث کثرت انوایی می شود، مانند انسان و فرس رو در نظر بگیریم که اگر تمایز از هم دارن به خاطر فصلشون هست، که فصل انسان ناطقیت هست و فصل فرس مثلا ساحلیت هست. یا اینکه تمایز ماهیات به خارج از ذاتشون هست، مانند عرضی مفارق که خدمتون عرض کردیم که باعث کثرت افرادی می شود، مانند زید و عمرو بکر می بینیم اگر از هم تمایز داره به خاطر عرضی مفارقشون هست، که یکی چاق هست یکی لاغر هست و این باعث کثرت افرادی می شود. در حکمت مشا بنابراین میگن تمایز ماهیت به این سه چیزه، ولی این که مرحوم شیخ اشراق میفهمن تمایز ماهیت گاهن میشود که به تشکیک باشد، یعنی به جهت شدت و ضعفی که در این ماهیات هست از هم تمایز پیدا بکنن، که حالا بعضیا اینجا اشکال کردن که هرگز تشکیک در ماهیات مطرح نمی شود بلکه تشکیک در وجود مطرح میشه، که حالا ما در مباحث تفصیلی عرض خواهیم کرد که اصلا مرحوم شیخ اشراق حائل به اصالت ماهیت نیست تا بگیم این تشکیکی رو که مطرح میکنه تشکیک در ماهیت، اصلا اعتباریت وجود مرحوم شیخ اشراق به معنای اصالت ماهیت نیست، بلکه مرحوم شیخ اشراق در مصنفات خودش قائل به اعتباریت ماهیت هم هست، که انشاءالله در مباحث مفصل خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. پس این از تمایز ماهیات که به سه چیز شد، که مرحوم شیخ اشراق هم حالا یک چیز را اضافه کرد که آقایون فلاسفه نمی‌پذیرند. اما تشخص ماهیات به چی هست؟ این تشخص ماهیات به گونه هست که در انواع مجرده جز لوازم این انواع مجرده هستن. چرا؟ برای اینکه گفتیم اینها به گونه هستن که نوعه منحصرون فی فرده، هر نوع مجرده یک فرد بیشتر ندارد، یعنی اصلا این امتناع از شرکت دارد و تشخص میشه جز لوازم نوعیه این انواع مجرده. ولی چند در انواع مادیه اگر میبینیم که این انواع تشخص پیدا میکنن میگن به واسطه اون اعراض لاحقه هست. چرا شما تشخص دارین و امتناع از شرکت دارین و قابل صدق بر یک شیء دیگر نیستین؟ به خاطر اون اعراض لاحقه، که شما عین و متای خاصی دارین، مکانمندی خاصی دارین، زمانمندی خاصی دارین، همین اعراض وقتی که محفوف به این شیء شدن باعث میشه تشخص پیدا بکنه، که البته جناب مرحوم فارابی و مرحوم صدر المتعلهین قائل هستن که هیچ کدوم از این اعراض لاحقه تشخص آفرین نیستن، یعنی اگر بگیم زید در این مکان در این زمان با این عین با این متا، این باعث نمیشود که بگیم تشخص پیدا کرد، بازم قابلیت بر افراد کثیر را دارد. اون چیزی که مناط تشخص زید هست وجوده، وجود شی هست که تشخص آفرین هست، نه اعراض لاحقه، که چنانچه مرحوم فارابی به این مسئله اشاره میکنه و مرحوم صدرالمقلین مفصل در بحث اثبات وجود از این بحث خواهد کرد. و صلی الله علی محمد.